4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. آیت الله خامنه ای در دیدار با فرماندهان ارتش خواستار انتخاباتی سالم و با امنیت شد. اعظم طالقانی در بیانیه به تفسیر واژه رجل سیاسی اعتراض کرد. سخنگوی شورای نگهبان به ابهامات وارده به ابلاغیه آیت الله احمد جنتی در مورد رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی پاسخ داد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. همزمان با برگزاری روز ارتش در ایران، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح امروز با جمعی از فرماندهان و کارکنان ارتش دیدار و گفتگو کرد. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی اشاره کرد و خواهان برگزاری انتخاباتی سالم و با امنیت شد.
انتخابات سالم، با امنیت، با سلامت و با گستردگی انجام باید بگیره. علی رغم دشمنانی که هی وسوسه میکنن، هی زمزمه میکنن، کسانی که این رسانه ها رو میبینن میدونن که دشمنان چطور دارن وسوسه میکنن که یه جوری انتخابات خراب کنن.
آیت الله خامنه ای همچنین بدون اشاره به جزئیات گفت برای یک کشور بدترین موقعیت این است که مسئولینش از اخم و تهدید و تشر دشمن بترسند. اعظم طالقانی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در بیانی به تفسیر به گفته او تبعیض‌آمیز کلمه رجل سیاسی انتقاد کرده است. در این بیانیه که امروز در خبرگزاری‌های ایران منتشر شده، اعظم طالقانی به پیشنویس اولیه قانون اساسی با امضای آیت الله خمینی و درج کلمه رجال و نه مردان اشاره کرده و همچنین می‌گوید محمد بهشتی از سیاستمداران جمهوری اسلامی نیز در تعریف کلمه رجال به شخصیت‌های برجسته اشاره می‌کند و نه مردان. این نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی همچنین امروز در گفتگو با خبرگزاری آلمان از صحبت‌های یهود ستیزانی برخی از سیاستمداران جمهوری اسلامی انتقاد کرده و می‌گوید که باید میان دولت اسرائیل و توهین به یهودیان تفاوت قائل شد. اعظم طالقانی همچنین انکار هولوکاست را نتیجه نادانی دانسته است. او هفته گذشته برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی داوطلب شد و اسم نویسی کرد. در تاریخچه جمهوری اسلامی تا کنون نامزد زنی نتوانسته در دور نهایی رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری اسلامی حضور داشته باشد و صلاحیت همه داوطلبین زن توسط شورای نگهبان رد شده است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز به ابهامات موجود در ابلاغیه اخیر آیت الله احمد جنتی در مورد رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی جواب داد و گفت این ابلاغیه نظریه فقهاست. خبرگزاری کار ایران ایلنا روز گذشته ابلاغی منتسب به آیت الله احمد جنتی رئیس شورای نگهبان را منتشر کرد که در آن قید شده بود که داوطلبی افراد غیر مسلمان برای شرکت در انتخابات شوراها در مناطق مسلمان نشین خلاف موازین شرعی است. رئیس جمهوری اسلامی در سخنرانی به مناسبت روز ارتش اعلام کرد نیروهای مسلح باید از بازی‌های سیاسی دور باشند. آزادی اسدی از رادیو فردا در این باره دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده است. رضا علیجانی در پاریس.
آقای روحانی خب بارها رو نیروهای مسلح و مشخصا سپاه صحبت کرده، صحبت رو مسائل اقتصادیشون و اینکه اگر سلاح و قدرت و رسانه و شنود رو بدین دست سلمان ابوذر اونا هم فاسد میشن. این حرف جدیدی در نظر محتوا نیست، ولی در رابطه با انتخابات شایبه های جدی رو دخالت های سپاه یا اطلاعات سپاه در انتخابات های گذشته وجود داره، رو انتخابات 88 وجود داره، رو انتخابات 84 وجود داره و آقای ذوالقعد به عنوان یکی مسئولین رده بالای سپاه یک بار گفت که ما به صورت پیچیده و لایه‌بندی شده انتخابات رو مهندسی کردیم. در دوره‌های بعد هم برخی مسئولین سپاه گفتن که اساساً مهندسی انتخابات وظیفه سپاه. این نگرانی الان وجود داره که آقای ذوالقعد پشت جمنا قرار داره، طراح اصلی جمنا، آقای رئیسی رو اونها دارن برجستش میکنن. خب این نگرانی‌های رو ایجاد میکنه و طبیعی است که ایشون این حرف رو بزنه.
آقای الجنی، شما اشاره کردید به بعضی از سخنانی که بعضی از مسئولان گفتن، از جمله نماینده ولی فقیه در سپاه هم قبلا گفته بود که اصولا نمیشه در انتخابات بی‌طرف بود و فراجناهی عمل کرد. گفته بود اینها دروغ بزرگ هست. از طرف دیگه رهبر ایران هم بارها از نیروهای مسلح و قوای سگانه خواسته که در مسائلی مثل انتخابات جانبداری از داوطلبان نکنند. آیا آقای روحانی الان چند روزی که باقی مانده به انتخابات به مورد جدیدی برخورده که این صحبت‌ها رو به شکل هشدار شاید داره بیان می‌کنه؟
حداقلش در اون حدی که برای ما قابل حدسه، یعنی برای یک مشاهدگر از بیرون نه پشت صحنه قابل مشاهده است، فعالیت شدید رسانه‌ای رسانه‌های مرتبط با سپاه، 3-4 تا خبرگزاری و کانال‌های تلگرامی هست که به شدت علیه دولت روحانی فعالیت می‌کنند. جدا از موضع‌گیری‌های شخصی که بعضن افراد دارن، آدرسایی که میدن، این در مجموع فضای رسانه‌ای و فضای بولتنی و فضای خبررسانی کانال‌ها و خبرگزاری‌های سپاه علیه دولت آقای روحانی است. اون این چیزیست که از بیرون هم قابل مشاهده است. اما آیا پشت صحنه هم چیزی هست یا نه، این رو دیگه باید خود آقای روحانی و تیم رسانه‌ایش علنی بکنن و شفاف‌سازی بکنن. شاید در روزهای آینده با حساس شدن و فعال شدن فضای انتخابات این مسئله هم پررنگ‌تر بشه.
یکی از مواردی که آقای روحانی توی سخنرانی روز ارتش بیان کرد، پرهیز نیروهای مسلح از ورود به بازی‌های سیاسی و وسوسه‌های اقتصادی بود. فکر می‌کنید به کار بردن این عبارات چه معنایی داره؟
این تعبیر هرچند کوتاه الان به کار رفته، ولی قبلا بیشتر به کار رفته. حتی در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم ایشون تعبیر برادران قاچاقچی ما رو به کار برد. در این دولت هم خب وقتی جدال روی مسئله برجام مطرح شد، این موضوع مطرح شد که باندهای مافیایی و کاسبان تحریم وجود دارند. که این کاسبان تحریم اشاره به برحال بخشی از نیروهای نظامی هست که به عنوان دور زدن تحریم ها دارن بهره برداری اقتصادی میکنن. یکی از جدال های مهم دوره انتخابات بحث برجام و سیاست خارجی دولت است که آقای روحانی در واقع میخواد این آدرس رو به افکار عمومی بده که مسئله فقط مسئله سیاسی نیست و منافع اقتصادی هم در این وسط نقش مهمی داره.
نقطه نظر رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس را میشنیدید. در گفتگو با آزادی اسدی از رادیو فردا، شما شنوندگان هم میتوانید دیدگاه های خود را بازگو کنید به وسیله این شماره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شماره کولبرانی که در حین حمله بار در مسیرهای صعب العبور جان خود را از دست می‌دهند، همچنان در ایران رو به افزایش است. سپیده بهکام از رادیو فردا در این باره با خبرنگار آژانس خبری مکریان گفتگو کرده و از او درباره آخرین آمار کولبرانی پرسیده که در هفته‌های اخیر جان خود را از دست دادند. سوما صابری.
طبق آمار رسیده به دست ما، در روزهای 23 و 24 فروردین سال 96 دو کولبر کرد به نامهای عطا حسینی و آزاد محمودی از اهالی روستای چیچومال بر اثر حوادث غیر طبیعی، یعنی شلیک نیروهای هنگ مرزی، در بیمارستان جون خودشون از دست دادن. در تاریخ 26 شنبه همین هفته نیروهای هنگ مرزی به کولبران در منطقه هیرو از توابع استان سلیمانی بین مرز کردستان ایران و عراق تیراندازی کردند که موجب زخمی شدن 3 تن از کولبرها شدند که به بیمارستان منتقل شدند. و طبق همین اتفاق فرماندار سردشت اعلام کرد که کولبرها برای وارد کردن مشروبات الکلی به صورت غیرقانونی از مرز عبور کردند و در راه برگشت هنگ مرزی بهشون تیراندازی کردند. و بعد از این اتفاق وسایل و بار کولبران رو کلا به آتش کشیدن. و اتفاق بعدی هم در تاریخ 28 فروردین یک کولبر جوان 20 ساله به نام نذیر ادا اهل روستای ژیوار در گردنه تپه اورامان به دلیل واژگون شدن از صخره ها فوت شده و جسدش به سرخانه پزشک قانونی مریوان انتقال داده شده.
مسئولان بارها گفتند که تسهیلاتی برای کولبران قائل میشن، از جمله در مورد بیمه صحبت شده. نمایندگان مجلس و مسئولان بارها در مورد بیمه کولبران صحبت کردن. طرحی که قرار بود به گفته اونها از نیمه دوم فروردین 96 اجرا بشه و همینطور 30 نماینده مجلس یه طرح دو فوریتی امضا کردن. هدفش حمایت از کولبران بود. به تازگی هم فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی از تشکیل یک کارگروه ویژه مرزی صحبت کرده که یکی از وظایفش تعیین معابر مختلف برای کولبران هست. چقدر این وعده ها به حقیقت پیوسته با توجه به این آماری که الان شما ارائه دادید؟
طبق حوادث اتفاق افتاده در سال گذشته نماینده های مجلس در مورد طرح حمایتی از کولبران صحبت کردند و یکی از اونها بیمه کولبران بود، ولی هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته و مسئولان برای از بین بردن این خطراتی که مربوط به کولبران هست و هر روزه داره جونشون رو به خطر میندازه علاوه بر بیمه و شاید مهمتر از اون باید به فکر ایجاد اشتغال پایدار و دائم در منطقه باشن. این کولبران ما از سن جوان شروع میشه تا به سنهای پیری 65 ساله میرسن دارن کار میکنن برای به دست آوردن رزق و روزی حلال و یه تیکه نانی که سر سفره خانواده ببرن، مجبور میشن از راه‌های صعب العبور بکنن، ولی متاسفانه به ازای دریافت یه دستمزد خیلی کم در ازای یه کار خیلی سخت، ولی متاسفانه مسئولان ما هیچ فکری صادر نکردن و عملی هم در ازای تمام قول‌هایی که داده شده انجام ندادن.
سما صابری خبرنگار آژانس خبری مکریان با سپیده بهکام از رادیو فردا گفتگو میکرد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
کمیسیون اتحادیه اروپا و ایران توافقنامه‌ای برای همکاری در زمینه امنیت هسته‌ای در قالب توافق هسته‌ای به امضا رساندند. هزینه اجرای این پروژه 5 میلیون یورو پیش بینی شده و قرار است آزمایش‌هایی در نیروگاه بوشهر برای بررسی میزان مقاومت نیروگاه در برابر حوادث گوناگون طبیعی و غیر طبیعی انجام شود. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در گزارشی که بر روی وبسایت کمیسیون اتحادیه اروپا منتشر شده گفته می شود هزینه این پروژه 2.5 میلیون یورو است و هدف از آن تقویت توانمندی های مرکز نظام ایمنی هسته‌ای ایران عنوان شده است. بازبینی نتایج آزمون مقاومت در برابر تنش در نیروگاه هسته‌ای بوشهر از بخش های اساسی این پروژه است و مدارک مربوط به مرحله دوم این آزمون قرار است در هفته های پیش رو به امضا برسد. ایران و شش قدرت جهانی در توافق هسته‌ای خود موسوم به برجام برای تأسیس یک مرکز امنیت هسته‌ای در ایران نیز به توافق رسیده بودند. در گزارش روز سه‌شنبه کمیسیون اتحادیه اروپا ذکر شده که این اتحادیه قرار است در قالب پروژه‌ای که به امضا رسیده برای تأسیس این مرکز یک مطالعه امکان‌سنجی انجام دهد. این گزارش می‌افزاید پروژه‌ای که به امضا رسیده بخش نخست از یک طرح 5 میلیون یورویی برای همکاری اتحادیه اروپا با ایران در زمینه امنیت هسته‌ای است که در سال 2016 میلادی بر سر آن توافق شد. تنها نیروگاه اتمی ایران در استان بوشهر قرار دارد و زمین لرزه‌های متعدد سال‌های اخیر نگرانی‌هایی را در مورد آسیب دیدن این نیروگاه و نشت تشعشعات خطرناک هسته‌ای به مناطق اطراف در پی داشته است. کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس پس از زمین لرزه سال 92 در استان بوشهر از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستند تا هیئتی را برای بررسی خسارات احتمالی وارد آمده به نیروگاه بوشهر و راکتور اتمی آن اعزام کند. اما شرکت روسی سازنده نیروگاه بوشهر و مسئولان ایرانی تأکید کردند که این نیروگاه در برابر زلزله‌های از این دست مقاوم است. ایران در این حال از برنامه‌های ساخت دو راکتور اتمی جدید در بوشهر با مشارکت روسیه خبر داده است. جمهوری اسلامی ایران تنها کشور دارنده نیروگاه هسته‌ای فعال است که هنوز به عضویت کنوانسیون ایمنی هسته‌ای در نیامده است. این کنوانسیون پس از حادثه چرنوبیل در سال 1986 که منجر به آلوده شدن مناطق گسترده‌ای در اطراف نیروگاه و بی خانمانی 160 هزار اوکراینی شد به تصویب رسید و اکنون 75 عضو دارد.
اخبار و گزارش‌ها را همچنین می‌توانید از طریق وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید. radiofarda.com. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. چکیده خبرها 16:30 دقیقه ایران.